بحث تأمین ارث هم یک فرایند پیچیده است که همه اینها دست به دست هم داده و طبیعتاً این صنعت رو شدیداً متاثر کرده.
کلاً دوستان در وزارت جهاد کشاورزی خیلی خوبن، یعنی الان ما با هر عزیزی که صحبت میکنیم در صنایع گوناگون مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی همه مشکل دارن و خیلی هم مشابه مشکلات، یعنی یه وعده هایی بهشون دادن، یه کارهایی که روی کاغذ گفتن انجام میدیم انجام ندادن، یه قیمت هایی که خودشون تعیین کردن مصوب کردن برای خودشون و فکر نکردن چه اثری روی بازار میذاره، برای بازار فکری نکردن و بعد میگن چرا قیمت افزایش پیدا کرده، اصلا به منشأ افزایش قیمت توجه ندارن و پاسخگویی هم که هیچ. این همه تلاش کردیم تا به حال با آقایون خانم ها در وزارت جهاد کشاورزی گفتگو کنیم، کلن در دسترس هم نیستن. امیدوارم که مجلس محترم حداقل این موارد رو پیگیری کنه و ما شاهد پاسخگو کردن دوستان در وزارت جهاد کشاورزی باشیم با توجه به مشکلاتی که در بازارهای گوناگون داریم می‌بینیم، در بازار مرغ، تخم مرغ، لبنیات، گوشت و حالا تن ماهی هم که اوضاع مشخص. آقای بختیاری، اگه این روند ادامه پیدا کنه فکر میکنید که افزایش چند درصدی قیمت رو در پیش خواهد داشت؟
ببینید، من میخوام فقط اشاره بکنم به نکته دقیقی که شما اشاره فرمودید و واقعا به هر حال مسئولیت فوق العاده سنگینی وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بر عهده دارند که خب اخیراً الان در واقع جناب آقای دکتر فتحی مسئولیت سرپرستی این معاونت رو بر عهده گرفتن. ایشون روز گذشته در واقع در این سمت جایگزین در واقع مدیر پیشین شدن. ما ضمن قدردانی از حالا همه عزیزانی که پیش از این توی این زمینه کوشش شبانه روزی کردن، ولی خب گلایه‌های زیادی هم داریم. امیدوارم با آمدن این دوست عزیزمون شاهد یک تحول مثبت باشیم. بسیار اوضاع نگران کننده است. من فقط میخوام یک اشاره‌ای بکنم به تأمین روغن. یعنی ما خب ماهی یک بخشی از نیاز صنعت ما هست، روغن هم به عنوان یکی از مواد اولیه پایه و استراتژیک هم در کنسرو ماهی هم در کنسروهای غیر گوشتی و به ویژه در سس ما که این سس ها پایه‌شون اساساً روغن هست، ما الان واقعا در زمینه روغن هم با کمبود مواجهیم، هم با افزایش قیمت‌های غیر رسمی و تولید کنندگان ما باید به صورت دو فاکتوره روغن رو خریداری بکنن و این باعث ایجاد یک فضای غیر شفاف میشه. ما درخواست کردیم که یک سهمیه از محل ذخایر بازرگانی دولتی تخصیص داده بشه به صنایع و ما بتونیم حداقل در حوزه روغن یک آرامشی رو حاکم بکنیم در صنعتمون.
بسیار خوب.
و اگر این روند بخواد با همین دست فرمان پیش بره که بسیار اوضاع نگران کننده است، ولی امیدواریم با تغییر مدیریتی که انجام شده بتونیم تا حد زیادی این چالش ها رو پشت سر بذاریم و ما هم تأکید میکنیم، توصیه میکنیم که همه دستگاه های مربوطه از ظرفیت های بخش خصوصی، تشکل های بخش خصوصی بهره ببرن، خودشون رو بی نیاز ندونه از مشاوره های دقیق بخش خصوصی. ما در جنگ 12 روزه حقانیت بخش خصوصی رو ثابت کردیم و دولت مردان ما فراموش نکنن اگر با همت بخش خصوصی نبود به اون راحتی نمیتونستیم در حوزه تأمین مواد غذایی داخلی این بحران رو پشت سر بذاریم.
درسته.
بنابراین باید کماکان ما و بخش دولتی دست به دست هم بدیم تا انشالله این شرایط دشوار تحریمی رو به گونه‌ای مدیریت کنیم.
یه نکته فقط خیلی کوتاه اگر ممکنه پاسخ بدین برام سواله، اونم اینه که واردات ماهی تون اگر صورت بگیره و ما اینجا بتونیم تولید کنسرو ماهی تون داشته باشیم در مقدار بالاتر، امکان صادرات هم داریم؟ میخوام بدونم این واردات میتونه ارزش افزوده‌ای حتی برای ورود ارز به کشور ایجاد بکنه یا خیر؟
بله قطعا همینطوره. من فقط یه نکته بگم خیلی براتون جالبه، طی 3 ماه نخست امسال صادرات کنسرو ماهی بیشتر از 3 ماه نخست سال گذشته بوده. بعد چقدر رفتیم جلو که دیگه خب ما کمبود ذخایر مواجه شدیم، الان برای پوشش بازار داخلیمون هم واقعا نگرانی های جدی،
یعنی واردات نه تنها ارزبری نداره بلکه میتونه ارز آوری هم داشته باشه برای کشور.
کاملا فرمایشتون صحیح است و اساسا صنعت آبزیان میزان، حالا بخش کنسرو ما یک بخشی از اون هست، کل صنایع آبزیان میزان ارزاوریشون به مراتب بالاتر از میزان ارزبریشون هستن. جدای از اون نقش فوق‌العاده مهمی که در تأمین سلامت مردم ایفا میکنن، شما مستحضر هستید در دنیا ماهی شهره است به غذای سلامتی، اما خب شوربختانه آنچنان که مرغ و گوشت قرمز و اینا مورد توجه دولت مردان ما هست، توجه آنچنانی نسبت به آبزیان، این ذخایر ارزشمند غنی از پروتئین و مواد مغذی، بهش کم توجهی میشه.
متشکرم از شما جناب آقای بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، خدا نگهدارت.
خیلی سپاسگزارم، پیروز باشید.
ممنونم از همراهی شما با بازار تهران. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه برنامه به شماره 30094 در اختیارتون. اما بعد از ماهی تون بریم به سراغ یک در واقع کالای پروتئینی دیگه که خیلی اهمیت داره برای همه ما. میخوایم راجع به قیمت گوشت صحبت بکنیم و وضعیت تولید و بازار. جناب آقای مشتبه عالی، رئیس اتحادیه دامداران کشور همراه ما هستن. آقای عالی خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی، همکاران شما و مردم عزیز، شنوندگان عزیز.
در خدمت خب من یادم میاد در گفتگوهای پیشین از مشکلات گفتید، از آنچه که در پیش برای تأمین نهادهای دامی و مصائبی که باش دست و پنجه نرم میکنید. اوضاع بهتر شده؟
والا از اون روزی که با هم صحبت کردیم نه تنها بهتر نشده، بدتر شده کلا.
عجب، میگه خنده یه تلخ من از گریه غم انگیزتر است. این خنده رو دوستان به حساب خوشحالی نذارن، چون مستقیم تأثیر میذاره روی بازار. الان وضعیت قیمتا در بازارم خیلی ثبات نداره، درسته؟
والا اصلا ثانیه‌ای شده، چون علت این که تمام این نهادهایی که دامدارای عزیز میگیرن برای دامشون، چون تو سامانه بازارگان نیست و مجبورن بیرون آزاد خرید کنن، بر اساس اون قیمت تمام شده برایشون گرانتر تولیدشون نیست.
درسته.
شما الان میگم چون تو رادیو ملی هستش، من بخوام الان یه صحبتی رو بکنم، خب مردم عزیزمون میدونن الان میرن سر مغازه‌ها خرید میکنن، از تمام اقلام خوراکی رو که میبینین قیمت صبح با ظهرش کلن فرق میکنه آقای امیدی.
متاسفانه. آقای عالی پیشنهاد روشن و مشخصتون چیه برای اینکه وضعیت بهتر بشه؟ اصلا راهی وجود داره؟
آقای امیدی ببین، خب میگه که یه وقت کسی خوابیده است میتونی اینو بیدار کنی، کسی دیگه خودشو به خواب زده نمیتونی بیدار کنی. من توی همین رادیوهای ملی، صدا سیما، به نامه نگاری هایی که به دولت، رئیس جمهور، همه اینها رو با مستنداتی که دارم صحبت میکنم، از 6 ماه قبل، 7 ماه قبل همه رو اطلاع رسانی کردیم، یعنی آلارمشو دادیم که آقا تولید به اینجا داره میرسه، هی آلارم دادیم. همزمانی که چون مدیران دولتی همیشه دوست دارن کسانی باشن که دورورشون به قول معروف مجیزگوشون باشن، یعنی اینا رو بگن که آقا بهترین کار رو کردی، از انتقاد بسیار زود ناراحت میشن. من در عرض این 6-7 ماهی اینا رو اومدم همه اینا رو اطلاع رسانی کردم. شما الان گفتم توی بازار که ببینی از قیمت گوشت، مرغ، حبوبات، میوه‌جات رو که ببینی آدم نباید توی این رادیو ملی این صحبت ها رو بکنه با توجه به وضعیت اقتصادی مردم ها. ببینید من این صحبت ها رو که از 6-7 ماهی که این صحبت ها رو تو رادیو کردم متوجه شدم که اینا حتی برای ما که خصوصی هستیم شروع کردن به پرونده سازی بر علیه ما، که آقا ما میایم این صحبت ها رو میکنیم، که باز مخصوصا با توجه به اینکه آقا این صحبت هایی رو که داشت تو این هیئت دولت رو داشت، من که خودم اصلا شرمنده شدم. بعد فکر کردم یه وقتی این اتفاقا صحبت هایی که آقا داره انجام میده، فکر کردم توی ستاد تنظیم بازار اگه به صورت تصویری نبود. از اون موقع هم بعد از صحبت های آقا رو شما و مردم عزیزمون همه گوش کردن. بعد از اون موقع من گفتم احتمالا اینا از خواب بیدار میشن. متوجه شدم آقای امیدی اصلا کلن وزارت جهاد کشاورزی که امنیت غذایی تو این برهه حساس و کلن وزیر محترم آقای امیدی ویل کردن، واقعا ویل کردن.
بله.
اصلا من نمیدونم چی بگم، من شرمنده مردمم، من از مردم عذرخواهی میکنم، نمیدونم هم. یعنی آقای امیدی اصلا دوچار آشفتگی در مدیریت شده این وزیر، یعنی آقای رئیس جمهور باید فورس ماژور یک تصمیمی اتخاذ کنه یا نمایندگان مجلس ورود پیدا کنن. آقای امیدی الان این صحبت رو من میگم تو رسانه ملی نباید بگم، اما باید بگم، چون من کشورم رو دوست دارم، مردمم رو دوست دارم، من یه دامدارم، تولید کننده هستم، سیاسی نیستم، باید حقیقت رو به مردممون بگیم، با مردممون رو راست باشیم. واقعا الان آقای امیدی ببین، چون شما الان نتونی بگی اونجا به قول من رو مجری هستیم، ببین الان دیروز تو فضای مجازی مثل همین مرغدارام جوجه ریزیشون رو کم کردن، چون دان مرغ نیست، اصلا کسی به فکر ما نیست
متاسفانه. من حالا این خبر رو هم بدم که دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفته که طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
بله.
اعلام وصول شده و در هیئت رئیسه مجلس هم مطرحه.
الان همین هیئت رئیسه مجلس الان چند روز تا اصلا این نامه‌ای که اومده، ما اینا همه رو پیگیریم، اینو الان تو دستور کار خودشون قرار نه، اینا نمیدونن چه اتفاقی میافته تو کشور. والله تلا همه این صحبت‌های من و آقا توی اون صحبت‌های ما رو، حالا یه چیز ریز ما داریم میگه، اما آقا ریزبینانه تمام اینا رو گفته، گوش شنوا والله آقای امیدی نیست. من اینا رو که دارم میگم
ای بابا
نمیدونم آقای امیدی، فقط از شما یه خواهشی که دارم به عنوان رسانه ملی، یه کاری بکنین صحبت‌های ما به گوش رئیس جمهور محترم، به معاون اول محترم برسه. این آقا وقتی اون مخاطرات محتمل گفتن، من خودمون گفتم، یه چیز کوچیک تو این جامعه به عنوان تولید کننده بودیم متوجه شدیم. اما خب آقای امیدی این زنگ و خطر رو من برای تولید کشور دارم اعلام میکنم از این رسانه ملی، دین خودم هم به مردم و تولید کننده با تو این رسانه ملی دارم میگم.
بله آقای عالی، به طور مشخص معتقد اگر یه سری اقدامات مدیریتی انجام بشه،
بله،
در مورد حالا به عنوان مثال بازار گوشت،
بله،
ما میتونیم کاهش قیمت رو تجربه کنیم و یک ثبات داشته باشیم در بازار، ولی این اقدامات هنوز صورت نگرفته. حالا بارها مطرح شده که مد نظر چه هست و اقداماتی که باید صورت بگیره، فکر کنم مکاتبه هم شده. بفرمایید.
آره، اینا از قبل باید این تامین نهاده رو، واردات رو که جز واجبات بوده، واجبات مثل نماز میمونه، نماز واجبه، باید سر وقت باید اون 4 رکعتش رو بخونی، نمیتونی 3 رکعت بخونی، به اندازش باید این واردات و ذخیرهای استراتژیک وارد کشور میکردن. الان اینا تازه از خواب بلند شدن، متوجه شدن انبارها نهاده نیست، مثلا نمیدونم ماشه اومده، ماشه اینا چی اصلا؟
بله.
برای ما بحث تولید، بحث نهادهای مالی اصلا ربطی به ماشه و این چیزا نداره.
متوجه.
همین الان به ما اجازه بدن، ما خودمون همین الان اجازه بدن با کشور و هر کشوری بگه، چون ما NGO هستیم با دامدارو
خودتون حتی امکان واردات رو
امکان
دارید
واردات اگر دولت همین الان رای حل نشم ده. ما همه اینا رو نامه نگاری کردیم به رئیس جمهور.
ما چندمین بار راجع به وضعیت بازار گوشت داریم صحبت می‌کنیم.
امیدی نیست.
بله، پوزش می‌خوام از شما آقای عالی. امیدوارم که این دفعه منتهی بشه به یک گفتگوی دو طرفه. مدام داریم از وزارت جهاد یاد میکنیم بیان دوستان پاسخ بدن، همه ازشون سوال دارن. آقای عالی پوزش میخوام، حالا خودتونم از نماز گفتین، چون اذان در پیشه باید با شما خداحافظی کنم، چاره
من
نیست.
در خدمتتون
متشکرم ازتون، خیلی ممنونم. رئیس محترم اتحادیه دامداران کشور همراه ما بودن و سپاسگزارم از شما خانم ها آقایان محترم که بازار تهران رو شنیدید. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از همکاران عزیزم در برنامه بازار تهران که مروری داشتن بر اخبار اقتصادی. اینجا رادیو تهران، بخش اول برنامه ها. امروز دوشنبه 14 مهر ماه، هنگام اذان ظهر بافق تهران 11:52 خواهد بود. گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی سوره مبارکه بقره آیات شریفه 21 تا 25، قاری استاد احمد ابوالقاسمی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وقودها الناس والحجارة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أجاب يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
از آن ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد قاسم رضیعی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة أي على الفلاح
الهی که قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان به درگاه ایزد منان، من و همه ملتمسین دعا رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. انشالله که حاجت روا باشید و عاقبت به خیر. همراه هم زمزمه کنیم دعای 14 صحیفه سجادیه رو به نیت پیروزی جب